سوال رو داریم. ما ایرانی هستیم، در خاورمیانه زندگی میکنیم، منطقه پرتنشی است، کشوری داریم که در واقع دشمنان منطقی و بین‌المللی خیلی داریم.
بله.
و اخیراً میدونید که اتفاقات ناخوشایندی هم که افتاد، اینها برای انسان خاورمیانه یه چیز عادی است. و گذشت از این، یه سری ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و ملی داریم. شما اگر مثلا به کشورهای آمریکای جنوبی برید، این کشورها فرهنگ در اونجا خیلی با ما متفاوته. یعنی خیلی گذشته مثلا پر افتخاری ندارن که بخوان ازش دفاع بکنن، کلا گذشته‌ای وجود نداره. یا گروه‌های مختلف کنار هم زندگی میکنن. کشورهای زیادی هستن، اینا یه دونه مسئله دارن، مسئله اقتصادی است. ما کشوری هستیم که در واقع لحاظ فرهنگی کشور پیچیده‌ای به شما میریم. ارزش‌های خاص خودمون، سبک زندگی خاص خودمون و نظام‌های ارزشی فرهنگی خودمون داریم.
بله.
بنابراین یک بار دیگه میگم که علمی که در دنیا تولید شده علم خوبی است، زحمت زیادی کشیده شده، اما متاسفانه در 10 سال گذشته کار خیلی زیادی برای ما نکرده.
بله.
شما مثلا توی چون ما دائم شبکه‌های اجتماعی مخصوصا نوجوانان رو رصد می‌کنیم،
بله،
بودجه‌های خوبی که تخصیص داده شده در یک دهه گذشته، متاسفانه ما نتایجش رو خیلی نمی‌بینیم. ما معتقد هستیم که ما نیاز به یک علم بومی داریم، علم تخصصی بومی.
بله.
نه علم پروژه‌ای. این که ما پروژه‌ای تعریف کنیم که آقا بیاید سواد رسانه‌ای ایرانی درست کنید، متأسفانه خوب پاسخگو نبوده در سال‌های گذشته.
بله.
ما می‌خوایم که از ظرفیت‌هامون استفاده بکنیم. ظرفیت‌های ما پژوهشگران سواد رسانه‌ای هستند.
بله.
از تمام دانشگاه‌های ایران، شهرهای ایران خوشبختانه اینجا شرکت کردن. ما نمی‌خوایم بگیم که یه همایش می‌تونه مشکلی رو حل بکنه، اما ما خودمون رو بخشی از پازل می‌بینیم که وظیفه داریم.
چه اقداماتی رو ما باید انجام بدیم یا چه اقداماتی انجام شده آقای دکتر؟ چون این موضوع موضوع بسیار کلان و مهمی است.
ببینید، در حوزه سواد رسانه‌ای چند تا کار رو ما باید انجام بدیم. اول باید یک ارزیابی دقیق انجام بدیم در یک دهه گذشته. چه کاری انجام دادیم و چقدر جواب گرفتیم؟ متأسفانه همونطور که خدمت شما عرض کردم، راهبردهایی که ما داشتیم خیلی پاسخگو نبوده. توی دبیرستان یک کتابی داریم به نام سواد رسانه‌ای. گذشت از این که قبلا ما نقدهامون رو به این کتاب گفتیم، خود این کتاب ضعیف هم حتی تدریس نمیشه، به جاش ریاضی میخونن، یک کلاس فوق برنامه میذارن. بنابراین یک ارزیابی باید بکنیم، ببینیم
بله،
در کجا هستیم، کجا میخوایم بریم.
بله.
دو، ما باید تلاش بکنیم که سواد رسانه‌ای رو برای نوجوانانمون جذاب بکنیم. بعد بایستی به بچه‌هامون اطلاعات تاریخی بدیم. اینکه شما در مثلا دانمارک زندگی میکنید یا مثلا در عرض کنم خدمت شما آرژانتین زندگی میکنید، حالا آرژانتین با انگلیس که درگیری های 40 سال قبل داشت، ولی اینا کشورهایی هستن که کشورهایی که ذاتاً دشمن اینا باشن نیستن. ولی نوجوانان در کشور ما باید بدونن که ما دشمنانی داریم که اینا دشمن یک نظام سیاسی یا نظام سیاسی دیگری نیستن، دشمن کشور هستن. فرقی نمیکنه که چه اتفاقی بیفته. اینجوری نوجوانان ما تشویق میشن که سواد خودشون رو بالاتر ببرن. باید سواد رسانه‌ای رو برای بچه‌هامون جذاب‌تر بکنیم. بنابراین دعوت استادان سواد رسانه‌ای در واقع بین‌المللی به ایران که اینا خیلی هم اتفاقاً مشتاق هستن بیان، کمک میکنه که نوجوانان ما درگیرتر بشن. به رغم اینکه سواد بین‌المللی اونها شاید خیلی برای ما کارآمدی نداشته باشه، حضور اونها در ایران و حضور اونها در مثلا مدارس، تلویزیون کمک میکنه که بچه های ما متوجه اهمیت سواد رسانه‌ای بشن. ما حتما باید که بخش مهمی از در واقع دستگاه آموزش سواد رسانه‌ای مون رو به مسئله آموزش شهرت اختصاص بدیم، چون در حال حاضر مسئله شماره یک سواد رسانه‌ای در ایران نه محتواهای غیر اخلاقی، که مسئله شهرته. مثلا اینکه نوجوانان ما گاهی مثلا 7-8 ساعت 10 ساعت از روزشون رو متأسفانه وقت صرف گشت و گذار تو پرگه‌های اینترنتی سلبریتی ها میکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر احسان شاه قاسمی. برقرار و پایدار باشید. خدا نگهدارت.
متشکرم. خدا نگهدار.
از گوتنبرگ تا اینترنت،
سلامت دیجیتال خوب. در مورد این کتاب با هم صحبت میکنیم. کتاب سلامت دیجیتال خوب، راهنمای امنیت در فضای مجازی، نوشته ی ادواردو گلبشتاین، لیستی از 40 اقدام ساده رو برای محافظت از دستگاه‌های الکترونیکی شما و داده‌های اونها ارائه میده. امروز کمتر خانواده‌ای رو میتونید پیدا کنید که حداقل از یک وسیله ارتباطی دیجیتال مانند تلفن همراه، تبلت یا رایانه استفاده نکنه. با فراگیر شدن استفاده از این ابزارها، دسترسی و ارتباط همه افراد و گروه‌ها با همدیگه به آسونی فراهم شده. وجود و عرضه این فضای عظیم اطلاعاتی با وجود مزایای بیشمار اون، چالش‌های فراوانی رو هم به همراه داشته. مخاطرات ناشی از انواع بدافزارها و بازی‌های مخرب تنها گوشه‌ای از این چالش هاست. حقیقت اینه که همه ما نمیتونیم جلوی پیشرفت تکنولوژی رو بگیریم یا حتی از فناوری فرار کنیم. شاید بهترین راه حل بالا بردن اطلاعات و شناخت بهتر این فضا در جهت استفاده بهینه از اون باشه. کتاب سلامت دیجیتال خوب به زبانی ساده و غیر فنی مجموعه ای از شیوه های کاربردی محافظت اطلاعات رو که میتونه به عنوان یک بهداشت خوب و منطقی در نظر گرفته بشه نشون میده. البته هیچ کدوم از اونها حتمی نیستن، اما یک اتفاق نظر وجود داره که اونها میتونن در کل دنیای آتی مورد استفاده قرار بگیرن. این کتاب بر پایه هیچ گونه تکنولوژی یا فرایند خاصی نیست. همچنین محصولات خاصی رو هم توصیه نمی کنه و تنها یک ارزیابی مستقل از کیفیت و عملکرد اونهاست. کتاب سلامت دیجیتال خوب، راهنمای امنیت در فضای مجازی، نوشته ی ادواردو گلبشتاین که مسعود توکلی ترجمهش کرده و انتشارات جادوی قلم در 114 صفحه منتشر کرده. در بخشی از کتاب سلامت دیجیتال خوب می‌خونیم: کوکی‌ها همراه با مرورگر وب جهانی و سایر مرورگرهای رابطه گرافیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقدار داده‌هایی که وبسایت در هر صفحه مورد بازدید قرار می‌دهد، اساساً کوچک است. هدف از کوکی‌ها شخصی‌سازی صفحات وب بازدید شده است. چندین نوع کوکی وجود دارند که برای تبلیغ کنندگان اطلاعات آماری را جمع‌آوری می‌کند. کوکی‌های جمع‌آوری شده توسط یک وبسایت شخص سالم، تون این کتاب ارزشمند را تهیه بکنید و از باقی مطالبش بهره‌مند بشید.
از جهان رسانه ها. هوش مصنوعی AI با توانایی پردازش حجم عظیمی از داده ها، شناسایی الگوها و پیش بینی رویدادها، ابزاری قدرتمند در حوزه پیش بینی تغییرات اجتماعی است. با کمک AI میتونیم روندهای اجتماعی رو با دقت بیشتری پویش و پیش بینی کرده و به این ترتیب برای آینده آماده بشیم. چگونه هوش مصنوعی به پیش بینی تغییرات اجتماعی کمک میکنه؟ این سوال خیلی از مخاطبان هوش مصنوعیه. AI قادر حجم عظیمی از داده‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را تحلیل کرده و الگوهای پنهان در این داده‌ها را شناسایی کنه. این الگوها میتونن نشان دهنده روندهای اجتماعی در حال ظهور باشند. با استفاده از مدل شبیه‌سازی مبتنی بر AI میتونیم سناریوهای مختلف آینده را شبیه‌سازی کنیم و پیامدهای تصمیمات مختلف را ارزیابی کنیم. AI میتونه روندهای جدید و نوظهور رو در حوزه‌های مختلف شناسایی کنه و به ما کمک کنه تا خودمون رو با تغییرات آینده سازگار کنیم و با تحلیل داده‌های تاریخی و شناسایی الگوهای تکرار شونده میتونه به شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های احتمالی کمک کنه.
سال 2010 میلادی به نام سال شبکه‌های اجتماعی نامگذاری شد تا اهمیت این ابزار نوپدید به همه یادآوری بشه. البته طی دهه اخیر این شبکه گسترده‌تر شده و محبوبیتش بیشتر. اتاق‌های گپ یکی از بخش‌های رو به گسترش این شبکه هاست. اینجاست که اتفاقات خوبی میتونه بیفته. ایجاد فضای مناسب برای دور همی مجازی گروه‌های پراکنده، مخصوصاً در جایی مثل کشور ما که هم وسیع و هم تنوع قومیتی داره. میشه هویت جمعی رو تقویت کرد یا حتی با احیای خرد فرهنگ‌ها باعث تقویت فرهنگ ملی شد. در این گروه‌ها میشه درباره محیط زیست تبادل فکر کرد. به فکر یوز ایرانی بود، حرف از کمابی زد، درباره ترافیک و آلودگی هوا تصمیم جمعی گرفت و یک کار خیلی مهم دیگه، میشه مسئولیت اجتماعی تک تک مردم رو گوشزد کرد و تغییر رو از خودمون شروع کرد. هر کاربر به راحتی میتونه موضوعات مورد علاقه و تخصص خودش رو پیدا کنه و عضو اونها بشه. امروز نزدیک به 2 میلیارد نفر در دنیا حداقل عضو یک شبکه اجتماعی هستن. این یعنی امکان یک همافزایی جمعی بی‌نظیر. بزرگترین ویژگی شبکه‌های اجتماعی اینه که برای همه فضا هست. در اینجا یک کشاورز، یک دانشجو، یک کاسب و یا یک پزشک همه به یک اندازه سهیم هستند و آزاد. در یک کلام، با شبکه‌های اجتماعی میشه مشارکت اجتماعی ایجاد کرد.
از رویدادهای رسانه و ارتباطات بشنوید. دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی گفت سند کلان هوش مصنوعی شورای عالی انقلاب فرهنگی اگرچه از نظر علمی جامع است و شاید حتی جزء سندهای خوبی باشد که در دنیا نوشته شده، اما به ابعاد مهم هوش مصنوعی نپرداخته است. تحقیقات جدید نشون میده بخش روبه رشدی از وب در حال ناپدید شدنه و یک خلأ وسیع و خالی رو بر جای خواهد گذاشت. 39% از تمامی صفحات وب فعال از سال 2013 ناپدید شدن. حتی صفحات جدیدتر به سرعت در حال ناپدید شدن هستند و نگرانی های جدی رو ایجاد کردن. این پدیده به یک سوال ترسناک منجر میشه. آیا میتونیم اینترنت رو برای نسل‌های آینده حفظ کنیم یا تاریخ دیجیتال ما در خطر نابودی دائمیه؟ فرانسه نخستین وزیر هوش مصنوعی خود را در بحبوحه تحولات سیاسی این کشور معرفی کرد. کلارا شاپاز، مدیر ارشد اجرایی کمک نوآور یا استارتاپ دولتی فرنچ تک، وزیر هوش مصنوعی فرانسه خواهد بود. او در پستی در شبکه لینکدین نوشت: من خوشحالم که تعهدم رو با اتخاذ اقدامات عمومی درباره موضوعات دیجیتال و هوش مصنوعی ادامه میدم.
اولین دوره از رقابت تیم‌های امنیت سایبری در المپیک فناوری 2024 برگزار شد. با پیشرفت فناوری و افزایش تهدیدات سایبری، مسابقات سایبری بخشی حیاتی در مسابقات المپیک فناوری است.
در این رویداد ما ابتدا یک مسابقه مقدماتی CTF از نوع جیوپاردی داشتیم که نزدیک به 400 تیم در این رویداد شرکت کردن که یه رکورد در نوع خوش در کشور محسوب میشه. ما این تعداد شرکت کننده در یک رویداد امنیت سایبری رو تا حالا نداشتیم. از بین این 400 تقریبا 400 تیم 10 تیم شرکت برای شرکت در مسابقات نهایی حمله و دفاع و مسابقات هک سخت افزاری انتخاب شدن محلی فینال حمله و دفاع دیروز برگزار شد، تیم های اول تا سوم مشخص شدن. امروز که خدمت شما هستیم در حال حاضر مسابقات فینال هک سخت افزاری در حال برگزاری هستش.
این رویداد برای اولین بار توی ایران داره برگزار میشه، به خصوص در بخش امنیت سایبری سعی کردیم که تنوع زیادی رو برمقام بیاریم. یکی از اهداف اصلی ما توی این برنامه فرهنگسازی بین اقشار، بین نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان بوده که بیایم بهشون نشون بدیم که چه شاخه‌هایی در این حوزه وجود داره، چه شاخه‌هایی درآمدزایی وجود داره، چه تنوعی وجود داره. و اومدیم چند بخش دسته‌بندی کردیم رویداد رو. ما مسابقات سخت افزاری رو در حال برگزاری هستیم که برای اولین باره که هک سخت افزار توی ایران داره مسابقاتش برگزار میشه. 3 روز 4 روز مسابقات باگ بانتی رو داشتیم که هکرها از سراسر کشور جمع شده بودن و روی اسکوپ‌هایی که براشون تعریف شده بود شروع به هک و نفوذ کردن و تونستن مبلغی بالغ بر 2 میلیارد، نزدیک به 2 میلیارد رو در 2-3 روز کسب بکنن.
ما خیلی وقت بود تو ایران همچین ایونتی نداشتیم که مثلا کل بچه‌ها جمع بشن دور هم دیگه، مثلا حالا روی کمپانی‌ها کار کنن و خود کمپانی‌ها هم شرکت کرده باشن.
راستش حالا یه مدتی میشه که توی این حوزه کار میکردیم، بعد حالا این مسابقات هم تا حدودی بودن، ولی این مسابقه توی این اسکیل توی ایران حالا نداشتیم قبلا و خب خیلی جالب بود که بیایم با بقیه آشنا بشیم و تجربه جدید کسب کنیم.
این فرهنگی که داره جا میفته که کمپانی هم دارن شرکت میکنن، این هم به مراتب خب خیلی تاثیرگذار بود و ما میتونیم حالا بعدا ارتباط بهتری با هم تمام بچه‌ها بگیریم، هم تمام کمپانیایی که به این فرهنگ اهمیت میدن تو سازمان خودشون.
بیش از 230 آسیب پذیری در سامانه‌های مختلف بانکی، بیمه، اپراتورهای موبایلی و نرم افزارهای بزرگ در کشور شناسایی و گزارش شده. این آسیب پذیری ها توسط بیش از 60 هکر کلاه‌سفید شناسایی و برای برطرف سازی به اون شرکت مربوطه اعلام شده تا بتونه سامانه های امتری و سرویس های امتری رو برای کاربراشون داشته باشه.
و مسابقات اتک اند دیفنس که توی این مسابقه گروه ها تونستن با همدیگه مقابله بکنن، خودشون رو ایمن بکنن و به تیم های مقابل نفوذ انجام بدن. رویداد هکرهای دوست داشتنی رو داریم که توی اون روز 2 ارائه بین المللی رو از 2 کشور دیگه به همراه ارائه فنی رو در خدمت حضار و مهمانان گرامی هست.
چالش هایی که بوده، حالا بخوام بگم تقریبا هم چالش های خوب بوده اکثرشون، مثل اینی که حالا ما مثلا توی بعضی CTF ها، بعضی مسابقات، تو یه سری مسابقه شرکت کردیم که تجربه خاصی نداشتیم، یعنی اولین بارمون بود و داشتیم چیزای جدید تست میکردیم، برای همین سخت بود چون با تیمای خیلی مثلا قوی که شاید قبلا خیلی تو CTF شرکت کردن رقابت میکردیم، هم از لحاظ سرعت، هم از لحاظ مثلا دانش و اینا سعی میکردیم خودمون رو در لحظه آپدیت نگه داریم و همینی که با اون تیمای خیلی قوی هم رقابت کنیم.
اصلی ترین تاثیرگذاری این رویداد تاثیرگذاری فرهنگیه، فرهنگی که میتونه کمک کننده ارتقای امنیت کشور در لایه‌های مختلف باشه. این فرهنگ یک روز در خانه ما از خانواده ما دفاع میکنه، این فرهنگ یک روز در سازمان ها از امنیت سازمان ها دفاع میکنه و گامی جلو به روی تکنولوژی های نوین امنیت سایبری.
برای مسابقات فینال هک سخت افزار ما یک بوردی رو طراحی و تولید کردیم، یعنی از مرحله PCB، مونتاژ و کلا کامل فرآیند تولید این بورد داخل کشور انجام شده و برای مسابقات این خب برای اولین بار در کشور هست، در دنیا هم مسابقات ترک سخت افزاری نهایتا تا الان 4 یا 5 کشور چنین مسابقات رو برگزار کرده بودن و این بسیار مسابقات کمیابیه توی دنیا که ما موفق شدیم در سطح بین الملل این مسابقات رو برگزار بکنیم. این برد هم 14 چالش داخل این برد طراحی شده که به عنوان گردن آویز ما به شرکت کنندگان در بعد ورود اهدا کردیم که بتونن چالش های این برد رو پیدا و حل بکنن.
برنامه هفت اقلیم شنبه تا جمعه همراه لحظه های شما است. خیلی متشکرم از اینکه باز هم با برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها از رادیو فرهنگ در حوزه ارتباطات و رسانه همراه بودید. بهترین ها سهم لحظه های شما. عصر بخیر، خداحافظ.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران
علی داوودی.
یک غزلی من اینو جلالی تقدیم شده به خود حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی. آره و اینو من اینجا میخونم شاید موضوعیت داشته باشه. ما هوای عاشقی داریم، دم اینجا علم اینجاست. ما هوای عاشقی داریم، دم اینجا علم اینجاست. محرم این غم تو هستی، با تو هستی من حرم اینجاست. کعبه و بتخانه را هرچند از ما بهتران دارند، چشمهای روشن قبله نمای آن صنم اینجاست. آن زلال جاودان در جام اسکندر نشد پیدا، آن زلال جاودان در جام اسکندر نشد پیدا. چشمه خضری اگر هم هست، از آن چشمه نم اینجا. ما همان پروانه های سوختن با شعله همزادیم، از چه غم داریم؟ می سوزیم و می سازیم. غم اینجاست، ایستادن زیر باران تبر رسم درختان است. ایستادن زیر باران تبر رسم درختان است. بشکنندم شاخ شاخه، می نویسم آن قلم اینجاست. خاک یزد و فرش کرمان، شور قم، شیرینی تبریز، من بهشت کوچکی دارم، بیا باغ ارم اینجاست. این قفس شاید سزای بال دلتنگم نباشد، لیک آن هوا، آن آسمان هایی که آسان می پرم اینجا. زندگی جاریست در این خنده ها و گریه ها، ای شعر تنهای حافظ اینجا، گریه های محتشم اینجا. زندگی جاریست در این خنده ها و گریه ها، ای شعر تنهای حافظ اینجا نوحه های محتشم اینجاست باری از هستی و مستی راستی ما بیش و کم داریم باری از هستی و مستی راستی ما بیش و کم داریم دست در دست تو میمانیم با تو عشق هم اینجاست همیشه در سر این پیچ میان دود و دم در شلوغ و بوق به روی یک پا ایستاده سخت گیر و عبوس برای هیچ و دگر هیچ برای اینکه چگونه کجا و کی دگران
صدای شاعر
بسم الله الرحمن الرحیم فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403 15 جشنواره مردمی فیلم عمار
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید @ رادیو فرهنگ رادیو فرهنگ را ببینید بخوانید بشنوید
سیما فیلم تقدیم میکند
از یه پاشه خیلی جدی شده که چند باری اومدن سراغ من
ببین هرچی مدارک اسناد داریم جمع میکنی یه جا آتیش میزنیم
گنده تر از تو آقا هاشم نتونست منو آدم کنه رو تو میخوای آدم کنی
زندگی زنده بالا بیسر زنده بالا
برام از اون قضا مهمتر اونه که به هم بگی اون فرمانده ها همونو بودن یا نبودن
هادی دیباجی
بگی گردم احمد اون یونه یه جا همون داداش تو میفرسته جلو گلوله
آرش مجیدی
واکنم
میدونم آقا من نمیتونم در رو واکنم
اسم شما بگی بفرما تو
سروش جمشیدی در تانک خورها
تانک آشه شما چرا بایستدی؟
داداش خور بودید
تانک خورها هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما